أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم فلا تذروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. خدمت عزیزان و سردار معظم، توفیق سایات نورانی سوره شریفه توبه رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث گذشته آیه 39 و بعد از آن است که امشب مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد. در پایان اعراض نوبت قبل به ابتدا آیه شریفه اشاره کردیم و گفتیم که خداوند سبحان در آغاز این آیه فرمود یا ایها الذین آمنوا ما لکم، اهل ایمان چه شده از شما را، چرا این چنین به هنگامی که خداوند شما را دعوت به نفر می کند بر زمین سنگین می کنید و از جای خود حرکت نمی کنید. گفتیم که واژه نفر که فعل انفرو در اینجا به کار برده شده است، واژه بسیار ظریفی است در قرآن کریم که در دو مورد این واژه کاربرد دارد. اشاره شد که مترجم مفسرین نوعا این کلمه رو تحت عنوان پارسی کوچ حرکت کردن مثلا استعمال کردن و به کار بستند، اما در خود لغت عرب نفر به معنای انزعاج و انشی هنگامی که اون حرکت پرخروش، حرکت پرشتاب، حرکت جدی از سوی به سوی محقق می شود، نام این حرکت رو نفر میگوید. اساسا نفر در لغت عرب یه چنین معنایی رو دارد و شاید پسندیده باشد همان گونه که در نوبت قبل گفتیم معادل پارسی و اون رو همین واژه مصطلح امروزی ما که ریشه بس قدیمی و دیرینه در ادبیات کهن پارسی دارد، یعنی کلمه بسیج رو میتوانیم معادل نفر رو به کار ببریم، چون در خود این واژه بسیط در استعمالات دین پارسی این حتی در شاهنامه فردوسی که خدمت عزیزان عرض کردم در پایان اون عرامش فراوان میبینیم فعل بسیجیدن یا بسیجیدن که به همین معنا به کار برده میشود، اون حرکت پرخروش پرشتاب جدی رو بسیج میگویند در ادبیات پارسی. اشاره کردم که در شاهنامه هم فراوان به کار برده شده است. از آنجا بسیجی مثلا بیژنده را کمر بست و بنها بر سر کلا و موارد دیگر هم زیاد داریم. اتا در قرآن کریم این رو تعمدن هم می کنم که به دو مورد استعمال اون خوب توجه بفرمود. در قرآن کریم دو نفر دیده می شود، یک همان گونه که گفته شد بزرگان اصولی دین فقها در مورد تعلیم دین و تفقه در دین قائل به وجوب است، یعنی میگن آموختن دین واجب است. بر هر مسلمان لازم است که دین خود را بداند، وجوباً آگاه از دین و واجبات دینی و وظایف دینی باشد. و شاید اصل اولی عزیزان در دینداری باشد که انسان خود مجتهد باشد، یعنی اولاً به ذات تبلیغ در اسلام حرام است، یا بگو این جایز نیست، جایگاه ندارد. به این معنا که هر مسلمان خود باید بداند وظایف خویش رو، تتبع لازم بکند، تحقیق لازم بکند، آشنایی برای او دست دهد. اما به دلیل این که برای همه انسان‌ها میسور نیست که بتوانند اون اجتهاد و اون فقاهت و اون فهم و اون تدبر و تسلط و تزلع در دین خدا رو به دست آورند، لذا شریعت بردوان در مردمان آسان گرفته است. گفته است اگر اجتهاد دست نداد، اگر نتوانستید خودتون به اون فقاهت و تفقه در دین برسید، اونگاه بروید سراغ اون کسانی که این فقاهت را حاصل کردن، این دین فهمی جمعی و مجموعی را دارند، اونگاه می توانید از آراء و اندیشه و استنباط و استظهار این بزرگان استفاده کنید و بهره ببرید. در این صورت خانیان و دل عرض عقلی وظیفه می شود، ولا اولا باید در انسان خود در تکاپو و در پیان باشد که تفقهن دین خودش و عالمانه دین خودش رو بداند. بزرگان برای اثبات این که لازم است، واجب است حرکت کردن به سوی فهم دین، بسیج تفقهی در دین لازم است، به تعبیر امروزی بگوییم بسیج فرهنگی و بسیج به اصطلاح معرفتی لازم است، به این آنی شیخ استناد می کنند که فرادان فرم کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم فعلهم مثلا یحذرون. چرا اون که برون نمی آیند از میان هر گروه و جماعت یک چند نفری؟ چرا اگر همه نمی توانند خب چند نفر؟ این که منظور اینست، چرا از هر قبیل و قوم و جماعت و شهر و دیاری یک چند نفری حرکت نمی کنند و سیزه می شوند به سوی مراکز علمی، به سوی مراکز تحقیقی، برمان در پایگاه های علم لیتفقه و فدین تا متفقه در دین باشند. در اشارت کردیم که این فقه فقه مدرسه ای نیست، این فقه از اول تارت آخر دیان و پنجاه کتاب فقهی نیست، بلکه این فهم دین است که اون فقه جزئی از این محسوب می شود. فقاهت در دین منحصر به دانش فقه نمی شود، بلکه اصول هم جز به این است، فروع دین هم جز به این است، همه تفقه میخواد. تمام ابعاد دین رو فهمیدن در میانه شریف مراد است، لیتفقه فی الدین یعنی اونی که تا فهم در دین حاصل کنن و دین فهم باشه. داخل پرانتز عرض میکنم، من دین رو گهگاهی خدمت دوستان گفتم عزیزان، خیلی از مشکلاتی که جامعه دینی ما دارد از اینجا برمیخیزد که فهم دینی ما ضعیف است. گاه خیلی از دینداران ما سوز دین دارند اما فهم دین ندارند. اینها دین رو به حقیقت و ماهیت دین و اون فلسفه دین رو درست درک نکردند. لذا میتوان به بیان گفت که درک دین ندارند اما درد دین دارند. اینها سوز و درد دینی دارند، آتش دین در جان دارند و دوست می دارند متدین باشند، جامعه رو دینی ببینند، فرهنگ و مفهوم دین رو حاکم ببینند، اما اون درک صحیح لازم جامعه نقابی شده رو از دین ندارند. لذا مشکل زام می شود گاه و همچون گاه ممکن است یه عده درک و فهم دینی داشته باشند، اما کسالت و سستی و کندی و تنبلی موجب می شود که با سوز و درد دین همگون و همساز نمی شود. اینها می فهمند دین رو اما در میدان عمل مایه نمی گذارند. این هر دو مشکل ساز است. اگر جایی باشد که کسی دین رو درک کند، اونگاه با سوز دین به سوزد و بسازد، اونگاه درد دین داشته باشد. این انبیاء الهی هست، پیامبران الهی این چنین هست، در اوج فهم و در اوج درد هست. در اوج درک، در اوج درک. و اون کسانی که در پی انبیا حرکت میکنن این گونه انسان هایی هستن، اونهایی که خوب احاطه و تزلل بر دین میابن و بعد میسوزند، احساس مسئولیت دارند، احساس این دارند که چرا شنین و چنان میشند. و اینها با اون درکشون همراه با درک یه مرکب بسیار زیبایی از وجود خودشون نشان میدن. در آیه کریمه فرمودند تفقهوا فی الدین، اینا رو دارن فهم درجه کنن و باز هم تأکید میکنن فرم تعمیزن و باز هم اصرار میبرزن منظر مبارکتون. این که میبینید وجود مقدس امام صادق علیه السلام در اون حدیثی که بارها شنیدید به لحاظ مختلف، چون حدیث ابعاد گوناگونی دارد که الکمال و کل کمال، کمال و تمام کمالات را اگر از زبان من امام صادق بخواهید بدانید و بشناسید، سه کمال است، یعنی تمام خوبی ها در سه کلمه خلاصه می شود. همون اولیش التفقه فی الدین، تفقه در دین است. باز هم می گویم نه این که به معنای اون که کسی فقیه مدرسه ای باشد صرفا، نه این نیست، اون جزء این است، اون داخل در التفقه در دین دیده می شود. و الا فقه در تمام ابعاد دین، در اخلاقیات دینی، در کلام دینی، در اعتقادات دینی، در همه ابعاد، اصول و فروع دین. یعنی که فقط بحث فروع باشد و اون فقه مصطلح ما باشد. از تفقه فی الدین اولین کمال اونگاه به تقدیر و معیشت و صبر علی النائبه. اون دو کمال دیگه هم که به لحاظ اکمال سخن میگویم به اتمام حدیث فرمودند اون بردباری، شکیبایی در مصائب و زیر و بر شدنها در زندگی، و اونگاه علم تقدیر معیشت، اقتصاد دانی درست در زندگی، این که انسان بداند چگونه به دست آورد و چگونه هزینه کند. اون علم الاقتصاد، علم المعیشت به تعبیر قدما، این میتواند از برترین کمالات انسان باشد. دین فهمی، بردباری، علم الاقتصاد. خیلی زیباست البته اینها به کنار هم میچینید، واقعا مفاهیم خیلی عالی دارد. پس عرض میکنم که در این آیه کریمه بزرگان استناد میکنند و بهره میبرند که تفکر در دین لازم است. اگر برای عموم دست میدهد پس یه خصوصی جمعی باید برن دین رو بفهمند. از این در قرآن تعبیر به نقص را میشود، یعنی بسیج دینی، بسیج علمی، بسیج فرهنگی. مورد دوم اینجاست، خداوند سبحان فرمود چرا هنگامی که به شما میگویند نفر کنید نفر نمی کنید، هنگامی که به شما میگویند فی سبیل الله نفر کنید حرکت نمی کنید، به شما میگویند بسیج شدید، نیروهاتون مهیا کنید، کوچ کنید، حرکت کنید در راه خداوند سبحان، نمی کنید به صحنه. مشخص آیات بعد هم نشان می دهد که اونچه در اینجا مطرح است مبحث جهاد و جنگ فی سبیل الله هست. و اصلا خود کلمه سبیل الله یکی از رمزها و سمبولهای جهاد است. مجاهده فی سبیل الله مشخص از این کلمه سبیل الله مسیر اون رو تعیین می کنه. و در این حال در میان مفسرین هم اتفاق نظر است، بعضن که این آیه کریمه و آیاتی که انشاءالله بعد از اون می خوانیم خدمت عزیزان دفته یه هفته های بعد، اینها اشاره دارد به یکی از جنگ های بزرگی زندگی نبی مکرم اسلام، که جنگ بسیار مهم نیست، ولو این که چندان درگیری و جدال نظامی در این جنگ پیش نیامد، اما از جهت هیبت و هیمنه و شوکت اسلام بسیار مهم بود. سال نهم است، یعنی بعد از فتح مکه، پیغمبر مکرم اسلام از سرحدات شمالی مرزهای اسلام احساس خطر کردند. یعنی امپراتوری بیزانس با شامات هم مرز است، تعدیهای رومیان بر مسلمانان و شکواییه مرز نشینان به مدینه منوره موجب شد که پیغمبر مکرم اسلام برای اینکه سدی مقابل امپراتوری روم ایجاد کنند و اون هیبت و شوکت اسلام رو و دفاع از مسلمانان رو نشان بدهن، به بسیج عمومی اعلام کردن در مدینه و در جهان اسلام، در کشور اسلام یه بسیج عمومی اعلام کردن. نبی مکرم از مسلمانان خواستند که اعلام حضور در جبهه کنند، ثبت نام کنند، به میدان بیایند و غزوه تبوک رو پیغمبر مکرم اسلام پایه‌گذاری کرد. تبوک نام محلی است. از مدینه تا تبوک چیزی حدود مثلا 610 تا 620 کیلومتر فاصله است و الان از مرزهای شمال غربی عربستان سعودی منطقه تبوک و اون زمان هم مرز با مناطق به اصطلاح رومیان به امپراتوری روم، اون روم کبیر اون زمان، امپراتوری روم اون زمان و بیزانس اون زمان، پیغمبر مکرم اسلام حرکت کردن تا خود تبوک. حالا من این انشاءالله در نوبت‌های بعد هم مناسبت باشد اشاره میکنم. اما کل این جنگ این مسیر طولانی را داشت، پیغمبر نیرو جمع کردن، اما شرایط این رهز و بلغرب پیغمبر با شرایط دیگر در عربها متفاوت بود. اینو در طی این آیات میبینیم، میبینیم که قرآن گله از این دارد که گویا مسلمانان تو این جنگ خیلی جدی حرکت نمی کنند. حالا عوامل این که اینها چرا نقد درست حسابی ندارن، چرا این حرکت رو مسلمان ها نشان نمیدن، این عوامل زیاده بوده. یکی از عوامل سیاسی اون روز مسئله نفوذ منافقان بود، یعنی در شرایطی که حزب نفاق در مدینه کاملا پا گرفته است، به اوج رسیده است، فعالیت های خودشون رو زیاد کردن و در دل مردمان دسته می کنن منافقان، که در این ماجرای تبوک حکایات عجیبی در این باب زنم کرد، منافقان در مدینه وجود دارد که حتی میخواستن بین نبی مکرم و امیرالمؤمنین رو مثلا به زعم و گمان خودشون شکراب کنند منافقان. حتی این نقشه های این چنینی از این بالاتر در صدد اون بودند، گاه توطئه‌های خودشون رو به گوش میزدند، از یه طریق های ویژه میرسند در گروش مسلمان ها که ما منتظریم پیغمبر از مدینه بیرون رود. به مجرد اینکه پیغمبر پاش از مدینه برون بگذارد میدانیم که خواهیم کرد در مدینه. حتی این تهدیدها هم به گوش میرسید، شب و نیمه شب این نجوه ها این طرف اون طرف شنیده میشود. شرایط شرایط اساس است. مسلمان ها یه مقداری تحت تأثیر تبلیغات منافقین بعضی ها قرار گرفتن. مسیر جهاد این نیست که پیغمبر تا نمیدانم فلان قبیله برمن تا خیبر برمن، خب فاصله خیبر تا مدینه که فاصله نیست، 60 کیلومتر کجا 600 کیلومتر کجا، اون هم با کدوم ابزار و وسایل، با اون امکانات نظامی اون روز پیغمبر میخواد بسیج نیرو کنه، اونم چند ده هزار نیرو رو میخواد پیغمبر کوچ بده، خدا میداند چه مشکلاتی دارد این لشکرکشی ها این کمینی از این با اون جنبت که فرمود امکانات اون روز. یه عده اصلا بغض مسافت رو که میشنیدن 600 خورده ای راه میخواهد پیغمبر برود نبضش رو میرکست، خود بغض مسافت مسئله. از اون طرف مقابله با یه قبیله دروش خوی بدلهی نبود مثلا که پیغمبر بخواهد با یه جماعت این کمینی برخورد کند، نه، پیغمبر میخواد با یه امپراتوری برخورد کند، میخواهد با رومیان دست در پنجه کند. برای بعضی ها تحمل خیلی راحت نبود و هضم این منطق مشکلات داشت، لذا آمادگی زیادی بدن نشان ندادند. مسائل جغرافیایی هم دست در دست هم داد، یعنی موقعیت این جنگ زمانی بود که چنین فصولی بود، مثلا تابستان بود و تیر و مرداد بود به تعبیر ما و یه فصل گرمی بود تو اون حمار و تلقیلی بود به تعبیر عرب ها، اون داغی و شدت هوا موجب می شد چه عده‌ای منتظر باشن که اگر می شود این جنگ در بهمن و اسفند باشد، منتظر این بودن که این کاش به درازا بکشن تا یه زمان دیگری پیغمبر برود که هوا بهتر باشد و خنک‌تر باشد. و از اون دیگر فصل فصلی است که در مدینه موسم برداشت محصول است، اونهایی که زرگی دارند و چشمی دارند در انتظار محصولشون هستند، میدونن که اگر الان برن جبه تا شش ماه دیگه نخواهند آمد، محصولاتشون از میان مینرد، لذا مشکلات این چنینی دارند. همه این عوامل و فاکتورها رو بریزید رو هم چی میشه؟ میشه همون که قرآن میگوید همون تفاقل میشود، همون سنگینی. عده‌ای برای این نفر و این کوچ آمادگی نداشتن. یا ایها الذین آمنوا ای کسانی که ایمان آوردید، ما لکم اذا قیل لکم، مگر شما همون انسان‌های دیروز نیستید، مگر همون‌ها نیستید که در سال گذشته 16000 نفر آمدید در کنار این پیغمبر به وجود مقدس خاص انبیا و حضرت محمد مصطفی اون حماسه بزرگ رو ایجاب کردید و اون فتح الفتوح و فتح المبین رو دیدید و مکه فتح شد، مگر شما هم اونها نیستید؟ چرا الان که به شما گفته است که نفع کنید خداوند سبحان شما نفع نمی کنید و اصاقلتم اصاقلتم تتصاقلتم است، مثل ادارکو که تتدارکوست، یه قلب و ادغامی داره میشه اصاقلتم، چرا شما تساقل میکنید؟ تساقل از ماده سقل سنگینی، چرا شما احساس سنگینی میکنید؟ این اصطلاح الان ما خودمون میگیم چرا میتونیم کار خیلی سنگین نشون میدن نمیدونی رو این مشکل سنگین حرکت میکنیم. هنگامی که یک کسی جدی نمیگیرد یک کاری را، بیش از حد تأمل میکند، این دیگه متانت نیست، تأمل به اصطلاح تأمل فکورانه نیست، وقتی کسی میبینید که مثل تأمل داره در این که یک کاری رو درست انجام نده، خیلی با صبوری بیش از حد غیر معقول انجام میدن، یعنی سنگینی تو این کار چرا این به نتیجه نمیرسن؟ شما چرا تساقل میکنید؟ چرا اینقدر سنگینی نشان میدهید؟ اساقلتم الان عرض، میچسبید به زمین، بار خودتون رو بر زمین قرار میدهید، کنایه از این که آمادگی حرکت و آماده نفر و بسیج شدن و کوچ کردن ندارید. شاید مشکلتون این است که رضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، ریشه تمام اون مطالبی که گفتیم، اون پنج شش مسئله‌ای که مطرح شد، ریشه همه اونها رو قرآن برمیگرداند به یک کلمه، آیا رضیتم بالحیات الدنیا من الاخره؟ آیا شما خرسندید؟ رضایت دادید؟ پسندیدید؟ قناعت کردید؟ به این حیات دنیاتون بدل از آخرت؟ کلمه ارزیتم رضا، هنگامی که میبینید با با متعدی از این طرف مقابل داره، یا من میاد یا ان میاد، یعنی شیء به جای شیء دیگر، آیا شما دنیا را ارزیتم بل حیات دنیا من الاخرت؟ شما آیا همین حیات دنیا را بهش قانع شدید دیگه؟ بسه براتون دیگه؟ بسنده کردید؟ آیا رضای خدا و حیات باقی را طلب نمی کنید که این گوه چسبیده اید بر همین متاع دنیاتون؟ به حاضر نیستید در راه خدا حرکت کنید و سنگین می نمایید در این با این جمله جمله تکان دهنده است، این کلمه ای که زنگ می زنه همیشه در گوش اهل ایمان که خدا من خطاب می کند، در رضیتون به حیات دنیا من آخره، آیا شما پسندیده اید و تم داده اید رضا داده اید به این حیات دنیا؟ الحیات دنیا این همین زندگی مختصر پیش پا، همین زندگی که میبینید، همین عیشی که ناپایدار است، کوتاه است، بدلیست، ابتداییست نسبت به اون حیات بعدی و دم دست و مختصر و همین، آیا به همین حیات و عیش بسنده کردید من الاخره؟ دیگه اون حیات جاودان باقی پایدار عظیم گسترده عمیق رو نمیخواهید و همین بسنده میکنید؟ آیا این تبدیل و تبدل خوبیست؟ آیا فکر میکنید موفقی تو این کار رو انجام بدید؟ اما بدانید که اینطور نیست، تمام تاغذ حیات دنیا فن آخرته الا قلیل. شما اگر چشم بصیرت و ایمانتون گشوده شد و درست نظاره کنید و وعده حق ببینید و سخن خدا رو به گوش جان بنوشید، اونگاه میفهمید که این حیات دنیا و این متاع حیات دنیا، کلمه متاع اصلا نیست، هم صیغه جمع است، این تمتع و لذت زندگی دنیا و این ابزار گونه بودن زندگی دنیا، این نیست در کنار آخرت مگر قلیل. در عالم آخرت هنگامی که سهم دنیا رو قیاس می کنند با عالم آخرت، یک قیاس بسیار کوچک و مختصری نشان می دهد، این حیات دنیا و متاع حیات دنیا در قبال اون حیات و زندگی باقی جاودان الهی شمارده نمی شود مگر قلیل اندک. آبی که در این لیوان جمع شده از شما میگید الماء القلیل، این خیلی زیاده، هنوز اینو نمیگن ماء القلیل، به لطفه انسان گفته میشد الماء القلیل، به یه آب اندک، به یه متاع اندک. نسبت زندگی دنیا نسبت به اون نوائید الهی، نسبت به اون حیات و زندگی که به شریعت بنابر معارف قرآنی و اسلامی به الهی به سوی اون میرود، خانهادر از یه مطال قدیل به سوی آبر عظیم هست، به سوی جهان این چه نیست. چگونه حاضر میشید شما معادله کنید، چه این معادله رو ببندید و چه این معامله رو امضا کنید؟ این متاع قلیل رو بگیرید و انگاه متاع عظیم الهی رها کنید. آیا این عاقلانه است؟ این شکورانه است که شما چنین عمل میکنید؟ خب ببینید عزیزان، این رو ما باید بپذیریم در منطق دینداران و در نگاه دینی قرآنی ما. اصل زندگانی دنیا نیست عزیزان، اصل تمتعات و لذت جویی های مادی حیات دنیوی نیست. در دین اصل فلسفه دین است، اصل خداست، اصل معارف الهی است. اونگاه این معارف الهی دیگه اجازه نمیده به ما که هم مهمتمون رو مصروف در تمتع دنیوی کنیم. یا انسان دیندار است یا دیندار نیست، سر ما نداری به پیش. اون کسی که دغدغه دین ندارد تمام عمل خودش رو صرف چه میکنه؟ صرف لذت دنیا، بهره برداری از دنیا، کامجویی از دنیا. قوانینش در این جهت مدون میشود، هم و تلاشش در این جهت، اقتصادش مال اینه، سیاستش مال اینه، تجارتش مال اینه، همون که در خیلی از بخشهای دنیای امروز میبینید انسانها تلاششون کوششون همه مصروف است با آنکه بیشتر از زندگی لذت ببرن، کامجویی کنن و تمتع کنن. این نیست فلسفه دین. در ادیان الهی رو نگفتن، در ادیان الهی نیامدن که ما رو منع از تمتعات دنیا میکنن. قل من حرم زینت الله الذی اخرج العباد به و الطیبات من الرزق. بگو کی حرام کرده است زینت ها و تمتعاتی که خدا برای اهل ایمان در دنیا قرار داده است؟ اما نیامدن ما رو محروم کنن، اما اینها رو غایت و هدف قرار ندادن. نیومدن برای زندگی انسان همین لذت ها، کامجویی ها و بهره برداری ها را فلسفه زیستن قرار بدن که ما اقتصادمون، سیاستمون، همه چی وجودمون صرف شود تا کام بیشتری از وجود و عمر و زندگی ببریم. نه، اینا اصل قرار داده نشد. نه این تحرم شود از حیات دینداری، نه، اینها جمله زندگی است، اینها تمتعات خدایی است، اینها منتصب به خداوند سبحان. اما اینها یک قداستی پیدا کرد و در چهار چوب دین لذت ها و بهره برداری های دنیوی مطرح شد. اینا یک استانداردهای دینی خورد، یه معیارهای دینی بر اون وضع قرار داده وضع شد و وجود انسان فراتر و برتر از این تصور شد که تمام همه او آن باشد که به تعبیر امیر المؤمنین کالبهیمه المربوطه همها علفا، مانند چارتای و آخر بسته ای باشد که همیشه در فکر آن باشد که این آخر رنگین است یا نه، پر است یا نه. این نمیشه فلسفه برای وجود انسان به حیات انسان، این فلسفه وجود انسان نمیشود. این نابخردانه است اگر کسی به خود چنین نگاهی داشته باشد به وجود خودش. پس اینو ما بدانیم، ما متمتع از دنیا میشیم اما در چارچوب دین و قالب دین و همین تعبیری که خداوند اینجا به کار میبرد خیلی لحظه‌ست. متاع حیات دنیاست، متاع حیات دنیاست. ما به زندگی دنیا به عنوان متاع نگاه میکنیم، ابزار، امتعه، کالا، وسیله برای رساندن انسان به مقصد، نه اینکه خودش هدف باشد، نه اینکه خودش قصد باشد. اینو من تأکید میکنم به رفتن باشه باشید واقعا خیلی از انسان هایی که الان در دنیا زندگی میکنن تمام لذت های دنیا و دنیا واقعا دارشن حرف آخرش دیگه، این آخرین حرفشون، این آخرین حرفشون اقتصاده، آخرین حرفشون رفاهه، آخرین حرفشون تمتع و لذته دیگه. اینها رو برای چیزی نمیخوان، اینها رو برای خودش میخوان. اما ما این نگاه رو نداریم در دین. انسان قرآنی و انسان موحد این نگاه را ندارد. اگر رفاه را میخواهد، اگر اقتصاد را میخواهد، برای انسان بودن انسان میخواهد، برای سالم زیستن و تحت اوامر خداوند سبحان زندگی کردن میخواهد، اون دنیایی که انسان رو به معصیت و اختیار خداوند سبحان برساند، اون از نظر اسلام و قرآنی مقبولیت ندارد. اون که محدوده، بنا نیست که از هر طریق بیاید که خوش باشد. این که منطق اسلام نیست، این که نگاهی نیست. رضا فرمود مسلمون ها حواستون جمع باشه، این صحنه جنگ یا آزمون است. همه جا در زندگی شما در جنگ زندگی هستید. امروز هم تبوک است، دیروز هم تبوک بوده است، فردا هم تبوک است، هیچ فرقی نمی کند. به خودتون نگاه کنید، ارزیتم به حیات دنیا من الاخره؟ آیا واقعا حاضر این معامله رو کنید؟ آیا شما این شد نگاهتون به این دنیا را حتا آخر ببینید؟ کلاس آخر دیگه گفتید نه همین، اما بزنید شما نگاهتون نیست تمام تا حیات دنیا نیست متاع الحیات الدنیا فی الآخره الا قلیل. با این دید نگاه کنید دنیا را بخواهید برای اون که پلی باشد تا شما را به رضای خداوند و عقوبات رساند. اگر دنیا باز هم اون تعبیر روایات چقدر زیباست، اصولیست، حساب شده است، این جملاتی که در کلمات معصومی، آیا دنیای شما دنیای بلاغ به تعبیر ما دنیای بلاغ یعنی دنیای رساندن، آیا دنیایی است که می رساند شما را به هدف؟ این دنیا مقبولیت دارد. اگر نه شما را متوقف در خودش می کنم، این یعنی شما می کنم خدا را شما را بر اون آفر. پس اینجا حضرت باری تعالی ریشه مشکلات مسلمانان و عدم لبیش گفتن پیغمبر را چه می دانند؟ این می دانند که مسلمان ها الان مردوده بنامی سر هر خیلی بیاید بیاید که خوش باشد، این که منطقه اسلام نیست، این که نگاهی نیست. رضا فرمود مسلمون ها حواستون جمع باشه، این صحنه جنگ یا آزمون است. همه جا در زندگی شما در جنگ زندگی هستید. امروز هم تبوک است، دیروز هم تبوک بوده است، فردا هم تبوک است، هیچ فرقی نمی کنند. به خودتون نگاه کنید، ارزیتون به حیات دنیا من الاخره؟ آیا واقعا حاضر این معامله رو کنید؟ آیا شما این شد نگاهتون به این دنیا را حتا آخر ببینید به کلاس آخر دیگه گفتید نه همین، اما بزن شما نگاهتون نیست تمام تا حیات دنیا نیست متاع حیات دنیا فی الآخره الا قلیل. با این دید نگاه کنید دنیا را بخواهید برای اون که پلی باشد تا شما را به رضای خداوند و عقوبات رساند. اگر دنیا باز هم اون تعبیر روایات چقدر زیباست، اصولیست، حساب شده است، این جملاتی که در کلمات معصومی، آیا دنیای شما دنیای بلاغ به تعبیر ما دنیای بلاغ یعنی دنیای رساندن، آیا دنیای است که می رساند شما را به هدف؟ این دنیا مقبولیت دارد. اگر نه شما رو متوقف در خودش می کنم، این یعنی شما می کنم خدا برای شما رو بر منها کرده. پس اینجا حضرت باری تعالی ریشه مشکلات مسلمانان و عدم لبیک گفتن پیغمبر رو چه می دانند؟ این می دانند که مسلمان ها الان این دلواپسی مسائل مالی و دلمشغولی قضایای مالی گرفته شده. اینا الان فکر محصولاتشون دارن میکنن، یه قدر نگران درگیری با رومیان، یه مقداری وسوسه های منافقانه در دلهاشون وارد شده است که دلهای اینها تولید کرده است، یه مقداری گرمای حرارت موجبات و مشکلات جسمی برای اینها فراهم میکنن. همه اینها رو که بریزید رو هم میشه همین که حیات دنیا رو الان بعضی هاشون دارن مقدم میدارن. از اما جدیتر با اینها صحبت بشن، هشدار جدی تا دست از این شیوه نگاه و عمل کرد بردارد. الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما. اگر پیغمبر رو تنها بگذارید و اگر بسیجی نشید و اگر همراه پیغمبر نیایید، میدانید چه در انتظار شماست. پشت کردید، پیمان شکنی کردید، بر اساس ایمان رو حرکت نکردید، اونگاه خودتون گرفتار بشید. يعذبكم خدا تعذیبتون میکند عذاب علیم. اول یه هشداری بود، اول چرا درس نمیخونی، چرا کار نمیکنی عزیز من؟ بعد گفتن میدانی اگر درس نخونی بدبخت روزگار میشه، میدانی اگر کار نکنی چی میشه. اطلاعا سخن ملایمتری رو خداوند مطرح فرمود، اونگه شدت و درشتی سخن فراتر رفت. و یستبدل قوما غیرکم، شما خیلی عرض خدمتتون نوبر این باب نیستید اگر احیانا پیغمبر رو راه کنید و اگر احیانا به وظیفتون عمل نکنید. خداوند به سبحان یستبدل قوما غیرکم، دوران شما به سر می آید می روید، اما دیگرانی میان که تا پیغمبر بگوید یا ایها الذین آمنوا میگن لبیک یا رسول الله، لبیک یا رسول الله، و به گوش جان سخن پیغمبر میشوند و تا آخرین قطره خون در پای پیغمبر میایستند و مثال میکنند خونشون. بدانی چنین کسانی میاند اگر شما این کار نکنید. یستبدل الرجم غیرکم، دیگران در شما هستند که خداوند اونها رو جایگزین شما میکنند. البته اینجا مفسرین بحث دارن که خداوند سبحان چه کسانی رو وارد میکنند. نوعا بعض از مفسرین را ادله رو هم اقامه میکنند و مثل بعض از موارد دیگر که در قرآن داریم که البته اونها قطعی نیست، مانند اون که در سوره مبارکه جمعه وجود دارد، آخرین لما یلحقو بهم، گروه دیگری هستند آخرین که هنوز ملحق به پیغمبر نشدند، اما اینها وقتی ملحق بشن بازوی خوبی برای پیغمبرند. که در اونجا هیچ شکی نیست، معصومی علیه الصلوات و السلام تأکید کردن که اینها نیستند مگر ایرانیان، اینها ایرانیان. وجود مقدس امام صادق اونجا اشاره کردن به اون حدیث نبوی که وقتی آیه نازل شد پیغمبر با دست بر شانه سلمان فارسی زدن، فرمودن رجال من هذا القوم، اون کسانی که خدا میگوید مردانی هستند از این قوم، کسانی هستند که اینها لما یلحقو بهم نیومدن، آن وقتی بیان به میدان عالی میدان داری اینها وقتی بیان درست پشتوانه طبیعی برای اصلاح میشوند، با اون انسانت نژادی که دارند، با اون روحیات زمینهایی که دارن، یه نصرت خوبی رو برای اسلام و مسلمانان ایجاد میکنند. در این آیه شریف هم عده چنین گفتند یا استبدل قوم غیرکم، اون قوم غیر شما ایرانیان هست. البته توجه دارید گاهی دست شعوبیگری و ترجیح این ملت و رجحان و نژاد و این مسائل در این قضایا بوده است، یا گاه ره راست گرفتن جماعتی و گاهی هم باز با همون نگاه دی تفریق کردند. و اما اون چه مسلمانش در کریمه مبارکه جمعه این بحث و پیغمبر فرمودند و همه نوشتن مثلا فرمود بلا تزر روح شیطان و یستبدل قوما غیرکم بلا تزر روح شیطان، خداوند اگر بخواهد دیگران میآورد، نه اینی که شما پیغمبر رو تنها بگذارید پشت پیغمبر رو خالی کنید این زیان به پیغمبر نمیرساند. بلا تزر روح شیطان و الله على كل شيء قدير، این سنت خداست، این قانون خداست، این اراده الهی است که این پیغمبر نصرت پیدا کند و خدا راه رو هم بلد است، بر هر چیزی تمامند و قدرتمند است و پیغمبر این کار رو خواهد کرد. الا تنصروا فقد نصره الله، اگر شما یاری ندید پیغمبر رو خدا یاریش میکنه، و شما یاری ندید. الا تنصروا فقد نصره الله، البته من ارز کنم به شما هم میرسی به ادامه بحث که با این آیاتی که نازل شد یه هیجان عجیبی در میان مسلمانان ایجاد شد، یه شوری به پا شد، قربانی را افتاد، نوشتن سیره نویسان 30,000 نفر همراه پیغمبر به تبوک رفتن. هیچ پیغمبر، هیچ جنگی رو پیغمبر اینقدر ادعاده نداشتن. یعنی این آیات قرآن تکان خانه تکانی کرد مسلمان ها رو، اصلا زیر رو کرد این آیات، یه شوری ایجاد کرد. وقتی آیات و پیغمبر میخوان در مدینه مردم عشق میریفتن، تکان میخوردن، چی دارد خدا به ما میگرد؟ اگر رسول رو یاری نکنی خدا او را یاری میکنه. الا تنصرو فقط نصره الله، میخوانی نمونه های قبلی شکاف کنید ببینید، الان که روز آبادان پیغمبر است، الان که پیغمبر حکومتی دارد، مدینه ای دارد، دارالخلافه ای دارد، دارالهجره ای دارد، الان که پیغمبر مکه رو فتح کرده است، صاحب هشتم گذشته است، در جزیره العرب بدخواهی ندارد پیغمبر، این حاکمیت کلی رو گسترانده است، برگردید به اون روزهای تنهاییش، به اون روزهایی که از موطن اصلی، از جناب خانه خدا، از کنار کعبه مکرمه، شبانگاه هم مجبور می شود که تنها برون آید. از اون زمان یاد آورید که قبائل عرب دست در دست هم نهادن، 40 قبیله 40 مرد جنگی بسیج کردن که شبانه بدن این پیغمبر رو قطعه قطعه کنن. اون روز رو یاد بیاورید که خدا من چکونه نصرتش داد، در می فهمید امروز چکونه نصرتش داد. اشاره می کنند به این حافظه تاریخی اسلام. فرمود از کجا کجا قبل نصف شاد از اخرجه الذین کفروا، هنگامی که بیرونش کردن پیغمبر رو کفار، کفار پیغمبر رو از خانه و کاشانه آواره کردن. اینا رسما دست پیغمبر نگرفتن خارج کنن، پیغمبر مجبور به خروج شد. اشاره به کی میکنن؟ قرآن اشاره میکنن به اون حادثه ای که همه تون میدانید، لیلت المبید، اون صحنه ای که همینطور که عرض کردم دیگه این آخری وقتی که تمام تبلیغات زبانی بی نتیجه بود، هر شعره پیغمبر مکرم اسلام نوشتن گفتن این سنسو پراکنده کردن، تهمت ها و ناسزه ها و برچشت ها رو به پیغمبر زدن، بیشتر چیز نکرد، روز به روز شوکتش بیشتر شد، طرفداران او فزونتر گشتن، جماعت کثیر و فراوان گرد او جمع شدن در مکه. دیگه دیدن هیچ راهی ندارن جز این که حضرت فیزیکی پیغمبر رو کنن، دیگه در میان درش دارن هر کار میکنن فایده نمی کنن. رضا تصمیم رو گرفتن، واقعا نشستن همون ارتیال ترور ترور پیغمبر رو تصمیم گرفتن. با اون هم همان گونه که استهزار دارید قتل رو قتل جمعی بیشتی می کردن. چرا؟ چون در قتل جمعی لوس میشه مطلب، وقتی چین نفر یه نفر رو میزنن میکشن، خب بعد چی میخواد بکنن؟ کی میاد 39 تا دیه بده که 40 نفر اعدام شدن؟ پس نمیشه اعدام کرد قاتلان رو. یه مشکلات عمومی این چهلی پیش میآید در قضیه، کما که الان هم در نوعی مسائل هست دیگه، وقتی قتل جمعی اونچنانی باشد که اسناد به همه داده شود، واقعا کار مشکل است، رسیدگی فرمانده کار عجیبی است. اینها 40 قبیله هر کدام یه نماینده، اون هم نماینده های کارآزموده قوی، پیرامون خانه پیغمبر مکرم اسلام طراحی کردن، برنامه‌ریزی قبلی کردن، در یه شب خاص معینی میخوان حمله کنن بر پیغمبر. غروب اون روز جبرئیل امین نازل شد، یا رسول الله قضیه این چنین است، امشب تیمه های برنده این جماعت آماده فرود آمدن بر بدن شرک شماست، خداوند به شما امر میکند که امشب مکه را بگذارید و برنده چه بکنیم؟ راه خارج رفتنی نیست. الان منزل ما در قلب مدینه خانه پیغمبر و عرض به خدمتون در قلب مکه خانه پیغمبر نزدیک مسجد الحرام وضعیت رسول خدا رو میدانند، و اگر پیغمبر امشب در خانه نباشد آمده شد و زیر نظر کاملا مشخص. راه این است که کروکی خانه پیغمبر امشب در مکه مکرمه به هم نخورد تا کفار نفهمند پیغمبر از خونه بیرون آمده، سهلا اجازه برون آمدن از شهر را به او نخواهند. دم قروب است، رسول خدا صدا زد، اون کسی که در این صحنه او را صدا میدهند فرمودند علی جان جبرئیل آمده است و چنین آیتی بر من نازل کرده است و چنین گفته است. فرمودند راه چیست یا رسول الله؟ هم در راهی که فضای این خانه همینطور حفظ بشه، مکیان احساس کنن که من درون خانه هم، تا من بتوانم امیدم، تا من بتوانم از مکه به در برم. و تنها راه اینه که تو امشب در خانه من بمانی و در بستر من بخواب و این شراب تو حفظ کن. یا رسول الله چنین اجازه به من میدهی؟ بلی یا آبن حسن. امیر المؤمنین همون جا برخواه کرد، پیشانی برخواه ها و اولین سجده شکر در اسلام محقق شد.
سلامت داد کن
به شکرانه این که میتواند جان خودش رو فدای پیغمبر کنند و پیش مرگ رسول خدا باشد و کار با اونجا بکشد که من الناس من یشری نفسهم تقاء مرضات الله. آیه مبارکه نازل شد که از مردمان کسانی هست که حاضر است جانش به خدا بفروشد و با خدا معامله کند و حاضر است چنین پیمانی را با هم ببندد. و مثلا همین شما امیر المومنین در بستر پیغمبر خستید، نبی مکرم اسلام بعد از تاریکی عرض خدمتون برون آمدن و عرض به خدمتون از شهر مکه خارج شدند، آرام آرام به جانی این که پیغمبر به سوی شمال برند به سوی جنوب هم رفتند، یعنی مسیر مستقیم و اصلی مدینه رو نبی مکرم پی نکردند. عزیزان مشرف شدید، دوستان از این مکه رو دیدید، شما رو برای دیدار و تماشای غار و کوه ثور میبرند بهتون، در جنوب مکه است نه در شمال مکه، یعنی مسیر مدینه نیست، اون مسیر انحرافی است. باید یه دوری بزنند پیغمبر اونگاه به سوی مدینه حرکت کنند، اما برای رهگم کردن و ردگم کردن خوب بود که مقداری تأخیر بندازد تغییر اینها رو. نبی مکرم اسلام همراه حضرت به خدمتتون ابوبکر از مکه بیرون اومدن به طرف غار ثور حرکت میکنند. امیرالمومنین در بستر نیمه شب ریشند، شمشیرهای آخر رو بیرون کشیدن، اما کسی که از بشتر برند شد به سر علی طالب است. تمام نقشه ها نقشه بر آب شد، برون آمدن، خبر رساندن چه شده است، فرزند عبدالله گریخته است، از مکه بیرون رفته، شروع کردن تحریر پیغمبر. دیگه اینها رو حکایات تاریخیش میدانید، سیره نویسان نوشتن، محدثان گفتن، زیبایی ها و لذات خاصی دارد که اینها رو باید بخونید در تاریخ. به هر حال در میان عرب جماعتی بودن که اینها رهیا بودن، یعنی اینها کف دست، کف پا، آثار قدم اینها رو خوب میشناختن، برای اینها سرمایه گذاری میکردن روی این افراد. عده از اینهایی که کف پا رو میشناختن، رد پای پیغمبر رو میشناختن، راه رو گرفتن، حرکت کردن این طرف اون طرف. بالاخره گروه های تجسس خودشون رسوندن به پای کوه ثور، رساندند و از کوه بالا گرفتن، گفتن این را این رد پای فرزند عبدالله است و این پای دوم یا باید ابو قحافه باشد یا پسر ابو قحافه باشد. این پای جنین رو داشت، اون قیافشون، اون به اصطلاح کسی که میشناخت اینها رو، اون این گونه گفت، کفشناسشون این گونه گفت، آمدند و رسیدند در بقا. خوب شنیدید، وقتی پیغمبر مکرم اسلام وارد غار شدند، به مجرد ورود رسول خدا به درون غار و هم به خداوند سبحان این اعجاز شکل میگیرند، به امر حضرت باری تعالی باید اون عنکبوت بیاید بر درب این غار بتند، به اونگاه بر روی تارهای عنکبوت اون پرنده بیاید بنشیند، بار خودش بگذارد و اون حالتی دست به دست که گویا سالیان سال از کسی پا درون این قار نگذارد، رسول خدا مسئول محفوظ درون قار براند. اینها رسیدن در به قار، نگاه کردن، اون کسی که کفها رو میشناخت گفت که من مطمئنم که تا اینجا آمده، اما الان نمیدارم با آسمان بفتن یا بزنید بفتن، من نمیفهمم. امر به اینها مشتمه شد و قار رو هم که دارن میبینن در به قار، اونگاه چه کردن؟ عرب نشینی کردن، گفتن در روح شعبها در راه نسونسو رو بگردی، هر چه شدن شده است و نتوانستند نبی مکرم رو در روح خار ببینند. البته در تاریخ داریم پیغمبر در این لحظه دستها رو بلند کردن، وقتی نفس اینها پشت در بغار است دستها رو بلند کردن، اللهم اعم ابصارهم، خدایا چشمهای اینها رو کور کن که من رو نبینم به بزرگی خودت و جلال خودت. فاعمل قوف ابصارهم، و خداوند جوری کرد که اینا نمیتوانستن دیگه تشخیص بدن وجود پیغمبر رو در این فرورفتگی به درون کوه وجود داشت. اشاره میکنند به این قسمت، اذ اخرجه الذین کفروا، هنگامی که بیرون راندن پیغمبر رو کفار، سامی اثنین ازهما فی القار، که پیغمبر یکی از اون دو نفری بود که درون غار بودن. پس دو نفر، یعنی پیغمبر. ببینید شما میخواهید پیغمبر را مستند بدهید یا ندهید، روزی بوده است که پیغمبر از مکه بیرون رانده شده است، یه نفر هم بیشتر همراهش نبوده است، یعنی با یه نفر پیغمبر بیرون آمده است، لذا پیغمبر ثانی اثنین بوده است، یکی از دو بوده است. از هما فی الغار، وقتی که این دو در غار بودن، از یقول و صاحبهی، اونم که شرایط دوباره پیش اومد، از یقول صاحبهی، هنگامی که گفت پیغمبر به اون صاحب و همراهش، لا تحزن، نه ترس، ان الله معنا، خدا با ماست، چرا می ترسی؟ لا تحزن، ان الله معنا، فانزل الله سکینته علیه، خداوند آرامش رو بر جان پیغمبر حاکم کرد و ایده و به تأیید کرد اون پیغمبر را به جنود سپاهیانی که لم تروهان ندیدید شما اونها را، یعنی به جنود غیبی خود، و جعل کلمت الذین کفر و سخنا و سخن کفار رو به زیر افکند و پایین نهاد و کلمت الله در علیا شد و سخن خدا توسط این پیغمبر به او رسید. حالا این یه مروری بود که من بر آیه شریفه خدمت عزیزان داشتم و یه جمله رو اینجا نمیتوانم بگذرم و ناگفته بمانم و اون این است که این آیه شریفه معرکه الآراء شده است. گروهی در این آیه شریفه موقعیتی دیدن، مطالبی دیدن که به سادگی از کنار اون نگذاشتن. جماعتی از اهل سنت این آیه شریفه را یکی از بزرگترین فضائل و منابر ابوبکر ابن ابی قحافه دانستند و این را از بزرگترین مقامات و این را دلیل بر افضلیت این مرد بر مثلا حتی علی ابن ابی طالب دانستند. این آیه شریفه به کجا استناد کردند؟ البته من نمیخوام وارد این مقوله بشم، یعنی این بزرگی مانند مرحوم طبرسی سالم مشان بیان تبرسی و تعبیر صحیح و این بزرگ مرد آیا رو بحث میکنه درد میشه وارد این مقولات هم نمیشه. اما چون اشاره کردن بعض از ارباب قلم درشت و بزرگ اهل سنت اشاره میکنن مستحضر جامعه ترین تفسیری که ما در اهل سنت داریم تفسیر کبیر و مفاتیح الغیب فخرازی فخرالدین رازی، امام فخر رازی که امام المشککین نامیده می شود خود بر خود یلیست و فهلیست در میدان تفسیر و حقا زحمت زیادی هم در تفسیر کشیده است. گاهی هم می بینید یه تعظیمی برای اهل بیت قائل می شود، مثلا در باب جهر به بسم الله، در این که آیا بسم الله باید بلند گفته شود یا آهسته گفته شود؟ سنت اهل سنت رو میبینید ربیه این ها چیست؟ بسم الله رو در ابتدای نماز مقیدن حتما آهسته بگن. بذار شما در نمازهای اهل سنت شرکت میکنید مکه و مدینه احساس میکنید الحمدلله رب العالمین، بگید بسم الله نداره بویا این چه بسم الله شنه مفت اما گوشه میگه بسم الله رب الحمدلله بسم الله رو چه میکنن؟ احفاظ میکنن به جهر نمیگه. فخر رازی میگه نه بسم الله باید جهر باشه. در جلد اول در تفسیر سوره حم میگه نه بسم الله و جهر ادلهش هم میگه، بعد میگه از بالاترین ادله ما این است که علی ابن ابی طالب معنا رعد علی بوده است و علی قاعده به جهر بوده است، از حق جهر است و من تخذ علی یعنی امام من دینه فقط استمسک بالقربه المستقیم، و کسی که علی را امام دین خودش قرار بده و دلیل خودش قرار بده به دستگیری دست برده است که پارگی نداره. این مطلب فخر است در تفسیر. اما همین فرد گاهی آنچنان میتازد به شیعه، گاه آنچنان حمله میکنند که اونها هم دیگه باز گفتن اون مشکل است. به این بحث که میرسد شش به همین آیه آیه قبل بحث نفر با این سنگیه شد یک صفحه تموم میکنند، اما به این آیه که میرسن شش صفحه فخر رازی بحثه، شش صفحه بزرگ تفسیر فخر میدونید کتاب بزرگ است، قطعش عرض به خدمتون قطعهای بزرگ رحلی است، شش صفحه بحث دارد و بعد میگرد و اما عرض به خدمت بعض و ناچارم بگم به بارت رو و اما بعض و مخمقا من الروافض، یعنی بعد از بعضی از احمقان شیعه شیعیان احمق چه میگویند و حمله میکنند، اثبات میکنند فضائل خلیفه را حمله میکنند و را کسانی که رد میکنند. حالا اون هم قلت و قیل ها بماند، من در حد مختصر اشاره میکنم خدمت عزیزان. نکته ای که به عنوان فضل و فضیلت استفاده میکنم اولا این کلمه است سانی از نیم، یکی از اون دو از هما فلقار وقتی که اون دو در غار بودن میشه حکایت چی؟ حکایت یارقار، حکایت یارقار بگه بله انسان یا جنین؟ آیا این که یکی از اون دو که مراد پیغمبر است، آیا این خود این کلمه فضیلت را اثبات میکند؟ انسان یا جنین؟ یا یه بیان واقعیت خارجی است؟ پیغمبر با ابوبکر از مکه به چه دلیل پیغمبریشان به همراه خودشون بردند؟ یعنی تاریخ چیزی نمیشه در این باب؟ چیزی در این باب کسی ادعا نکرده است که به این دلیل پیغمبر دانه ریز درشت کردن یکی رو انتخاب کردن؟ مسئولیت علی بن ابی طالب که مشخص بود و جانش که به دستش امشب بگیرن. اگر تیغها فرود آیند گر تیر بارد در کوی اون ما گردن نهادیم الحکم لله. این دلیلش مشخص است. چه دلیل اینجا ما دلیل خواهی یعنی به اسلام نکته یه روشن نیست که بگویی پیغمبر گذینه که کردن یا نه چند بست چندان قاضی نداره روشن نمی کنه چیزی. پیغمبر وزن بیرون با ایشان ادامه ی آیان رو برده از شما فرقا کن دو نفر تو غارن این اصلاح فضیلت نمی کنه تا اینجا از نبول به صاحبه اونگاه گفت یکی از اون دو که پیغمبر باشد به صاحبش. یکی از دو کارتشان رو یکی از این دوتا ابوبکر در حد رسیده است که شده است ثانی اثنین، یعنی یکی از این دوتا دوتا یکی پیغمبر یکی ابوبکر، یعنی پیغمبر شده چی؟ ابوبکر شده ابن پیغمبر. مسئول ما این رو ابن پیغمبر کجا شده است؟ به صرف کلمه یکی از این دوتا، یکی از این دوتا رو شما ممکنه بزن رو دوست بگید، بزن رو دشمن بگید، به یک دوست بگید دشمن بگید، همه جور تصور دارد که چی رو ثابت میکنه. به نقطه دوم این کلمه میگه ما از اینجا نمیه کرد این یقولون صاحبه پیغمبر به صاحبش گفت. اما این کلمه صاحب نقطه مصبتی صاحب یعنی همراه. اصلا در خود کلمه صاحب از این مگر شما صاحب جمعش میزنید میشه چی؟ میشه اصحاب. مگر نمیگید اصحاب الجحیم؟ مگر نمیگید اصحاب النار؟ مگر صاحب به اهل جهنم مختلف میشه؟ و مفته میشه دیگه به همه جنبه. یعنی خود این کلمه که فضیلتی وجود ندارد مگر در کلمه مبارکه کف نداریم که اون جریان رو مثلا میکنن اون مؤمن و اون کافر رو که این مؤمن رو کنه از خامن صاحب این آبه یا حاضر رو اکفر تبل دلیم مثلا طلبه یه مؤمن رو کرد به صاحبش گفت آیا تو کافری؟ اون صاحب که بود کافر بود و صاحب در خود قرآن به کی اطلاق شده است؟ کافر. فضیلت صاحب گاه مثبت استعمال می شود گاه منفی. در خود این اصلا فضیلت اصلا گاه صاحب به قید انسان گفته می شه به حیوانات صاحب می گن و صاحب برونی بزنه ها کلهاویه کم نفی احشابه هی معاویه من کلبی دارم که او چنین و چنان از شاهم صاحب رو بکار می برن. این صاحب نمی تواند که لفظ صاحب اثبات فضیلت بکنه. توجه بکنه همراه ایشان جناب ابوبکر ما همون فاقیت قرآن رو ببینیم همراه پیغمبر است. ادامه بدید. حالا پیغمبر به این صاحبش گفت لا تحزن نترس. خود نگاه کنید خود فخر رازی میگن وقتی که ابوبکر اصلا بنده در صدد نیستم که بخوام تنمیسی رو بگم یا نه دارم بیان آنی می کنم بدون هیچ تعصبی بدون هیچ نگاه خاصی به کلمه مبارکه نه خبصت دارم اینکه بخوام شیماهای خاصی بحث رو مطرح کنم. قرآن دیگر گفت پیغمبر بهش لا تحزن یعنی چی؟ یعنی چه حالی دارد الان؟ یعنی حالت لرزش و اضطراب و ترس دارد. این مطلب رو فرق می نویسد به وقتی که ابوبکر با پیغمبر وارد غار شد صدای پای قرشیان شنیده شد مکیان شنیده شد این اضطراب و لرزش و تشویش فوق العاده ابوبکر رو گرفت شروع کرد به لرزیدن. آقای دکتر محمد حسین هیکل در حیات محمد در این کتاب دو جدی می نویسند ماجرا رو که نقل می کند میگه وقتی که صدای پایین ها اومد ابوبکر خودش رو چسبان به پیغمبر از ترس می نزید خودش چسبان به پیغمبر. پیغمبر بیخ گوشش نجوا کردن گفتن لا تحزن چه می نزید مگر ما خدا نداریم مگر خدا با ما نیست و خدای که ما بیرون آورده از من کرمان با ما اصلا تحزن این الله این چه فضیلت نیست. اگر کسی در منظر پیغمبر مکرم اسلام اون قدر اعتماد اعتقاد استحکام و صلابت ایمان نداشته باشن که وجود پیغمبر رو در این فضا کافی بداند این فضیلت که برازن هم رو پیغمبر به صدای پای مکیم آیه این روش برمان فضیلت من سکم لا تحزن پیغمبر فهمد لا تحزن این الله معنا خدا با ماش خدا با ماش چه نگرانی داری؟ فانزل الله سکینته علیه پس اونگاه خداوند سکینه و آرامش خود را فرو فرستاد علیه بر او. من ناچارم اینا رو بگم مثلا این بحث ادبی میشه چون داره بعض از دوستان یک کمی مثلا سمیل باشده و استدعا میکنم مساعدت کنید با من که این بحث گفته شود و ناگفته نماند. خداوند نازل کرد سکینت او آرامشش را علیه تمام زمینای قبل و بعد مال کیست؟ مال پیغمبره. این هم آلمان هم سنت و مفسرین هم از آن میگن تنها همین زمینی که در اینجا وجود دارد خدا نازل کرد سکینتش را علیه بر او یعنی بر علی بکر. تمام زمانه قبل و بعد مال پیغمبر بعدش فعیده او و تأیید کرد او را یعنی کی را؟ پیغمبر را استفاهیان به جنودی که دیده نمیشوند و اینی که ابوبکر نیز خودشون میگن اما میگن این سکینه خدا آرامششون بر قلب علیبکر. به چه دلیل این زمین در میان تمام این زمایر متمایز باشد و به پیغمبر برنگردد و ابوبکر برگردد؟ میگن چون پیغمبر که حزن نداشته که خدا بر او سکینه نازل کند. مگر نزول سکینه و آرامش شدن فقط من حزنه؟ مگر شما در همین جا در آیه 26 نخوندید با هم که خداوند سبحان فرمود و انزل سکینه؟ اگر کلمه مبارکه رو نگاه کنیم دقیق ده فکر میکنم 26 همین جا بود که خداوند سبحان فرمود و انزل سکینته او یا انزل الله سکینته او علی رسوله و علی المؤمنین. مگر در کلمه مبارکه فرق نمیخوانیم که انزل سکینته او و انزل الله سکینته او علی رسوله و علی المؤمنین؟ خب در اینجا اونجا در چند جای قرآن خدا میگه سکینه را بر پیغمبر نازل کرد اون قرار و آرامش رو بر جان پیغمبر شد. این که مشکلی ندارد ایرانی ندارد قبلا هم در قرآن دیده شده است. این خلاف هنجار است یه خلاف سبک است که این زمین رو بیرون میکشن برای اثبات فضیلتی نسبت به جناب خلیفه. من نه اصلا نه به فضیلت خلیفه کار دارم الان نه به نقص خلیفه. کافیست اگر کسی بخواهد به بصیرت و دقت نگاه کند متون کفایت می کند. حیلونی حیلونی فلست و خیر کن تمام بزرگان اهل سنت نوعاً این جمله را از زبان خلیفه بر فراز منبر مدینه نوشتند که بارها می گفت حیلونی حیلونی من را رها کنی فلست و خیر کن من بهترین شما نیستم و علی فیکم